أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب دیروز به مناسبت مسئله 24 بحثمون رسید به بررسی معنای ممیز و غیر ممیز و عرض کردیم از اونجایی که این دو اصطلاح و همچنین اصطلاح مراهق در بسیاری از ابواب فقهی مطرح میشه، مناسب است ما کمی درباره این اصطلاحات سخن بگیم. عبارات شهید ثانی و کاشف اللسام را ما دیروز خوندیم. خب ملاحظه فرمودید از نظر شهید ثانی در واقع ما غیر بالغین را به سه قسم باید تقسیم کنیم. از نظر کاشف اللسام غیر بالغین بر چهار دسته هستند. حالا این دو عبارت کاری به جنبه ممیز و غیر ممیز نداشتند، هرچند می توانیم از ملاک ها و معیارهایی که اینها دادند به نوعی به دست بیاریم که کدام یکی از این اقسام مثلا غیر ممیزند و کدام ممیز. ببینید مثلا شهید ثانی تصریح کرده یا حالا ظهور داره کلامشون در این که غیر ممیز آن است که لا یقدر علی حکایت ما یرا، همطور که از کلمات صاحب جواهر هم این به دست می آمد. نظیر همین در سخن کاشف اللسام هم مطرح بود، الذی لم یبلغ مبلغا یحکی ما یرا، منتها تعبیر لم یظهر علی عورات النساء هم در کلمات ایشون بود. به هر حال این مهمه که ملاک و معیار ممیز و غیر ممیز و همچنین مراهق معلوم بشه. ببینید ما اگر در ابواب مختلف فقهی جستجو بکنیم، مسئله تمیز یا ممیز و غیر ممیز و همچنین مراهقه یا مراهق را میتوانیم در موارد زیادی ببینیم. حالا من یه فهرستی از برخی از این مسائل و موضوعات عرض میکنم. ببینید در باب عبادات ما یک مسئله ای داریم راجع به اذان ممیز که آیا اذان ممیز کفایت میکنه یا نمیکنه. انعقاد جماعت به امامت ممیز، غیبت از ممیز، ذبیحه ممیز، اسلام ممیز، تقصیل ممیز، صید عرض به حضور شما، غیر ممیز، این که آیا می توانیم مثلا سیدی را که غیر ممیز انجام داده، چیزی را که او سید کرده بخوریم یا نه، قضاوت ممیز. عرض به حضور شما، آره اون تقصیر ممیز توسط مخالف جنس در جنس، اینا همطور که ملاحظه میکنید از عبادات گرفته تا صید و ذواهب و کتاب القضا و همه اینها، این بحثا مطرحه. طبیعتا برخی از اینها اساسا چون امکان طرحش در مورد غیر ممیز نبوده، دیگه اونا خارج از این بحثه. یعنی قضاوت غیر ممیز یا امامت غیر ممیز یا ذبیحه غیر ممیز، اینا دیگه خود به خود به اصطلاح نیازی به بحث نداشته. تو بعضی از ابواب هم درباره مراهق ما میبینیم احکامی بیان شده و موضوع برخی از احکام قرار گرفته، تقریبا نظیر همین موضوعات در مورد مراهق هم مطرح شده. مثلا امامت مراهق در نماز جماعت یا اسلام مراهق یا عرض به حضور شما زهار مراهق، اقرار مراهق، ارتداد مراهق، که اینا خب چه حکمی دارن؟ اینا فروعی است که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده. علارغم تکثر فروع و مسائل مربوط به ممیز و مراهق و به تبع غیر ممیز، یک تعریف مشخص و روشنی از این واژه ها و الفاظ دیده نمیشه. البته نظیر این تعبیری که از کاشف اللسان و شهید ثانی دیروز من خوندم و همچنین قبلش از قول صاحب جواهر، این در بسیاری از عبارات وجود داره. اینکه شهید ثانی غیر ممیز را تفسیر کرده به هو من لا یقدر علی حکایت مایرا، غیر ممیز یعنی اینی که نمیتونه اون چرا که میبیند حکایت کنه. خب این در عبارت صاحب جواهرم بود و در عبارت کاشف اللسام هم ملاحظه فرمودید. اما آیا ملاک اینه؟ ملاک های دیگری ذکر نشده؟ یا اساسا ملاک این نیست، یه ملاک دیگری وجود داره؟ به غیر از این ملاکی که اینجا حالا ذکر شد، یعنی یک تو بعضی از عبارات میبینید این ملاک ذکر شده، هو من لا یقدر علی حکایت مایرا، اما تو برخی از عبارات ملاک دیگری ذکر شده و اون این است که غیر ممیز کسی است که بتواند نفع را از ضرر و انفع را از نافع تشخیص بده. این یه تعبیری است که در بعضی از کتاب‌ها آمده و طبق اون چه که در همین دائره المعارف فقه اسلامی آمده، این رو به اصطلاح حالا یه برداشتی است که از کتاب‌های فقهی این به اصطلاح صورت دادن. میگه ممیز کسی است که در موقعیتی که وضوح و شفافیت به گونه ایست که اغلب مردم بتوانند نافع را از زار و انفع را از نافع تشخیص دهند، او نیز بتواند. این در این دائرة المعارف جلد 32 صفحه 243. ملاک تشخیص نفع از ضرره. عرض به حضور شما، بعضی جاها تعبیر تشخیص خوب از بد، یعنی میگن ممیز کسی است که میتواند خوب را از بد تشخیص بده، خوب و بد را بفهمه، اینم باز در بعضی از کتاب‌ها ذکر شده. البته چه بسا همین تعابیر، به ویژه تعبیر اخیر، از کتاب‌های لغت گرفته شده، چون در کتاب‌های لغت تمیز به معنای این است که انسان قدرت تشخیص و جدا کردن داشته باشه، یعنی بتونه تمیز، یعنی جدا کردن اشیاء از یکدیگر. این چیزی است که در لغت، در لسان العرب و نمیدونم لسان العرب جلد 5 صفحه 412، در عرض به حضور شما بسیاری از کتاب‌های لغت این بیان شده. و همین وقتی آمده در کتاب‌های فقهی، حالا یا به همین اکتفا کردن یا مصادیق رو یا نمونه ها رو و تطبیقات رو اینها انجام دادن. عنایت می‌فرمایید مثلا این تعبیری که حالا هو لا یقدر علی حکایت ما یرا، این چیزی نیست که تو هیچ یک از این کتاب‌های لغت ذکر شده باشه. اونی که در کتاب‌های لغت آمده تمیز، یعنی قدرت جدا کردن اشیاء، یعنی جدا کردن اشیاء از یکدیگر. ممیز یعنی کسی که قدرت داره اشیاء را از همدیگر جدا بکنه. منتها فقها در ابواب مختلف این جدا کردن ها را مطابق با اون باب معنا کردن. مثلا در باب معاملات بیشتر رو مسئله نفع و ضرر تکیه کردن. میگن ممیز کسی است که بتواند نفع را از ضرر تشخیص بده، چون در معامله اساس بر نفع و ضرر دیگه، معامله بر اساس سود و زیانه، اساس معامله اینه که کسی سود ببره و زیان نکنه. حالا در هر این معاملات بالمعنى الاخص داریم میگیم. لذا شما میبینید اینا در جاهایی که عرض به حضور شما ممیز، مثلا در مورد معاملات، معاملات ممیز میخوان حرف بزنن، میگن ممیز کسی است که عرض به حضور شما سود و زیان خودش رو درک میکنه، نفع و ضرر خودش را تشخیص میده. بعید نیست اون چه به عنوان معنای تمیز در کتاب‌های فقهی، اون هم به صورت پراکنده و بعضن به همراه حتی تعیین سن ذکر شده، اساسش همون ریشه لغویشه که در فقه تطبیق شده بر اون موضوع مورد بحث. حتی یه جاهای سن تعیین کردن، در حالی که خب تعیین سن مثلا در باب طلاق فرض بفرمایید یه سنی تعیین کردن، خب این باید ببینیم که آیا واقعا این سن تمیزه، مثلا 9-10 سال فرض بفرمایید، آیا این سن تمیزه به عنوان معیار یا نه این در واقع در خصوص طلاق به استناد برخی روایاته که این سن قرار داده شده، نه اینکه این بخواد یه معیاری برای سن تمیز باشه در همه ابواب. علی ای حال واقعش اینه که ما برای تمیز اصطلاح فقهی نداریم، نمیتونیم بگیم ممیز و غیر ممیز، یه اصطلاح فقهیه. طفل ممیز مثلا در مقابل طفل غیر ممیز و حتی مراهق، اینا اصطلاحات فقهی هستند که عرض به حضور شما فقها مبادرت به بیان یک واژه خاص مخترع در دائره فقه کردن. اینو ما مسلم میتونیم بگیم نیست. بنابراین باید بریم در لغت، حالا همون لغت رو ببینیم، روایات رو ببینیم و بله. حالا من عبارات فقها رو هم میام، اتفاقا این مهم همینه اینجا که عبارات فقها مختلفه. اونهایی هم که خواستن به اصطلاح ممیز را مخصوصا در این کتاب‌های موسوعه و دائرة المعارف معنا بکنند، کأنه برداشت کلی از همه اون چی که فقها در ابواب مختلف گفتند ذکر کردند. ببینید مثلا فرض بفرمایید که بعضی اومدن گفتن از عبارات فقها در ابواب مختلف استفاده میشه که کودک ممیز کودکی است که، دقت کنید چند تا ویژگی اینجا ذکر کرده، معنای کلمات را اجمالا میفهمه و میتواند بعضی از امور را از بعض دیگر تشخیص بده، به این معنا که سود و زیان خودش رو میفهمه و معنای عقد و معامله رو درک میکنه و توانایی دارد در بعضی از تصرفات را در اموال خودش و دیگران انجام بده و قصد و اراده داره، کلام دیگران رو متوجه میشه، توانایی پاسخ دادن به اونها داره و نیز غیر اینها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام میده. ببینید یه همچین تعریفی برای تمیز کردن ویژگی هایی گفتن. حالا صرف نظر از این که این جمله آخر که غیر اینها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام میده، یعنی در واقع همه کارهای اون بالغ و عاقل انجام میده، فقط سنش پایینه، در حالی که بعیده منظور از تمیز در این همه ابواب فقهی یک کسی با این ویژگی ها باشه. این ویژگی هایی که این ذکر کرده در بسیاری از بالغین هم نیست، چه بسا معنای رشد را با این مثلا ممکنه مخلوط کرده باشه. حالا خود این یه بحثی داره که آیا رشد و تمیز به یه معنان یا معناشون متفاوته. این در احکام و حقوق کودکان در اسلام، کتابی که مرکز فقهی چاپ کرده، صفحه جلد 1 صفحه 62. خب واقعش اینه که ما یه همچین قیودی که به اصطلاح در این تعریف برای ممیز ذکر شده اگر بخواهیم ذکر بکنیم، این حتما با بعضی از احکامی که در ابواب بعضی از ابواب فقهی برای کودک ممیز ذکر شده سازگاری نداره. به نظر میرسه حالا این جمله و این بیان و تعریف برای کودک ممیز در واقع تجمیع همه حرفایی است که فقها در این رابطه زدن. البته اینکه حالا مثلا روی به اصطلاح یقدر و علام حکایت مایرا، اینم خب تو همین عبارات گنجانده شده. سود و زیان معامله، نفع و ضرر هم گنجانده شده. دقت فرمودی؟ این کنار هم قرار دادن و ضمیمه کردن همه اون چه فقها گفتند به نظر میرسه. این هم عرض به حضور شما، پذیرشش مشکله. بالاخره ما در مورد معنای تمیز چه باید بکنیم؟ ببینیم مثلا تمیز واقعا به چه معناست. لذا مناسبه که ببینیم ممیز یا تمیز در استعمالات لغوی، یعنی در کتاب‌های لغت، در استعمالات قرآنی، در استعمالات روایی به چه معنا آمده و بر چه مواردی تطبیق شده. بعد یه جنبندی هم خواهیم داشت. البته در اصطلاح عبارات فقیهان هم همطور که ملاحظه فرمودید مختلف ذکر شده. اینا رو ذکر کنیم بعد یه جنبندی داشته باشیم. ببینید در عرض به حضور شما کتاب بله همطور که اشاره کردم لسان العرب تمیز را به معنای جدا کردن اشیا از یکدیگر دانسته، جلد 5 صفحه 412. در کتاب العین عرض به حضور شما در فقه اللغه، تهذیب اللغه، صحاح اللغه، تقریبا در همه اینها تمیز را به همین معنا دانستند و بر همین اساس بله وقت مثلا در مورد ابله اینجوری معنا کردن، گفتن احمق لا تمیز له، ابله کسی است که گرفتار حماقت و تمیز ندارد. حالا یعنی نمیتونه اشیاء را از یکدیگر جدا بکنه. مراهق هم خب براش معنا کردن. کتاب‌های لغت به طور کلی به پسر نزدیک به سن بلوغ میگن مراهق، هرچند بعضا در مورد دخترها هم این استعمال شده. اصلا مراهق از ماده ر ح قاف به معنای نزدیک شدن به یه چیزی است. خب وقتی میگن مراهق و منظور پسر نزدیک به بلوغه، خب این تناسب داره با این معنای لغوی. به پسر نزدیک به سن بلوغ میگن مراهق چون نزدیک به سن بلوغه. البته غیر از نزدیک شدن یکی دو معنای دیگر هم برای این ماده ذکر کردن، یکی عجله و دیگری پوشاندن یک چیز دیگر را. اینکه یه چیزی دیگر را بپوشاند، این به معنای رحقه. وقت یه معنای دیگری هم گفتن که الرحق یا الرحق به معنای جهل و خفت عقل در انسانه. وقت بر این اساس گاهی از اوقات به کودکی که مراهق، به کودک سرکش میگن مراهق، یه کودکی که سرکشی میکنه، طغیان میکنه، و این ممکنه ناشی از جهل و سبک مغزی او باشه، بهش میگن مراهق. گاهی این استعمالات هم هست، ولی عمدتاً مراهق که در فقه استعمال میشه به همین معناست، یعنی به معنای مثلا نوجوان نزدیک به بلوغ. البته اگر ما این رو شامل دختر هم بدانیم. خب این معنای ممیز و مراهق روشنه. اما در قرآن ما حالا یکی دو مورد میبینیم واژه‌هایی را که با لفظ ممیز به کار نرفتند اما نزدیکن به اون و همین معنا رو میرسانند. یکی این آیه یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، آیه 58 سوره نور. بلوغ الحلم در این آیه به نظر برخی اشاره به همون سن تمیز داره. مثلا فاضل مقداد یا مرحوم تبرسی در مجمع البیان، اینها معتقدن این اشاره به سن تمیز داره. این در حالی است که بسیاری از مفسرین با این نظر مخالفن و معتقدند بلوغ الحلم به همون معنای احتلامه، وصول الاحتلام. حالا این احتلام، اون حالتی که برای شخص پیش می آید، حالا در خواب باشد که طبق بعضی از معانی این چنینه، یا در بیداری باشد، که بلوغ الحلم یعنی رسیدن به احتلام، همون بلوغ نکاح، رسیدن به حد نکاح و توانایی برای نکاح. این یه آیه است که طبق نظر برخی این معنا ازش استفاده میشه. یه آیه دیگه ای که حالا دیروزم خوندیم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، بعد چند مورد رو ذکر میکنه تا میرسه به اب طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. خب اینجا بعضی معتقدند که این آیه منظور از طفلی که لم یظهروا علی عورات النساء، یعنی طفلی که اطلاع بر عورات نساء پیدا نکرده، این همون غیر ممیزه. خب باز فاضل مقداد بر این عقیده است، تبرسی همچنین، علامه حلی همینطور، و اساساً میگن این اشاره به غیر ممیز داره. خب حالا اگر ما گفتیم این آیه اشاره به غیر ممیز داره، پس یک ملاک یا یک معنا یا یک مصداق از این میشه اطلاع بر عورات نساء یا عدم اطلاع بر عورات نساء. اونم منظور از اطلاع بر عورات یا عدم اطلاع بر عورات در واقع یعنی این که بتواند تشخیص بده عورت را از غیر عورت، عورات نساء را تشخیص بدهد از غیر اون. هرچند اینجا برخی این لم یظهروا علی عورات النساء را کنایه از بلوغ دانستند. ببینید ما دیروز هم عرض کردیم لم یظهروا را بعضی از مفسرین به معنای لم یطلعوا گرفتن، بعضی به معنای لم یقدروا. اگر به معنای لم یقدروا باشد، اونایی که حالا به اصطلاح این رو گفتن دیگه معلومه لم یقدروا علی عورات النساء، این به معنای توانایی و قدرت جنسی است، که اون وقت این دیگه اشاره به طفل غیر ممیز نداره، این غیر بالغین رو میگه. این به اصطلاح نظری است که برخی از مفسرین دادن. حالا این البته ثمراتی داره که ما بگیم این اشاره به سن به طفل غیر ممیز میکنه یا اشاره به طفل غیر بالغ، طبیعتا تأثیر داره در لزوم تستر نساء، که آیا از کسی که به سن تمیز رسیده باید خودشون رو بپوشانن یا از کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده خودشون رو باید بپوشانن. حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اجمالا این که این دعایی که این آیه دومم که دیروز خونده بودیم، آیه 31 سوره نور، این دعایی که خوندیم طبق نظر برخی از مفسران اشاره به معنای تمیز داره. اگر ما بگیم اون لم یبلغ الحلم، داره به رسیدن به سن تمیز اشاره میکنه، نه اون احتلام. و اب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء رو هم بگیم اشاره به همین اطفالی میکنه که به سن تمیز نرسیدن. وقت ملاک برای تمیز طبق این نگاه یعنی اطلاع بر عورات النساء، یعنی همون تشخیص این که مثلا این عضو از بدن با عضو دیگر فرق داره و اون به اصطلاح شاید یه قبحی در آشکار کردن و دیدنش وجود داره، اینو بفهمه. ولی اگر تشخیص نده بین این که حالا این عضو با عضو دیگه فرقی نداره، این شاید هنوز تمیز برش منطبق نشه. اما سراغ روایات که میایم، در روایات راجع به این مسئله خب روایات متعددی بیان شده، منتها این روایات نه اینکه در مقام بیان معنای تمیز یا معنای ممیز باشن، اینا هر کدام یه تکالیفی را یا حقوقی را ذکر کردن که اون وقت این در واقع مبنای استفاده برخی فقها شده که از این روایات مثلا یا سن تمیز را ذکر بکنند یا ملاک و معیار تمیز را. من چند تا از این روایات را ذکر میکنم، عنایت بفرمایید. مثلا در برخی روایات، خب ملاحظه فرمودید که توصیه شده به این که از یه سنی تمرین نماز را شروع بکنن. محمد ابن مسلم یا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام فی السبیه متا یسلی فقال اذا عقل الصلاه قلت متا یعقل الصلاه و تجب علی فقال لست سنین. میگه در مورد بچه سوال شد که چه زمانی نماز بخوانه. امام فرمود وقتی که صلات را بفهمد، یعنی بفهمه این نمازه. خب یعنی چی بفهمه نمازه؟ یعنی بفهمه این اطاعت خداست، بفهمه این پرستش خدا محسوب میشه. قلت متى يعقل الصلاة، خب کی به این حد میرسه که نماز را بفهمد؟ فقال لست سنین، وقتی که 6 سال بشه. این یه اشکالیه که تو این روایته، میگه متا یعقل و سلات و تجب و علی. بله این یه اشکالیه که در این روایت وجود داره. اگر اینجور بود که هم متا یعقل و سلات، حضرت فرموده بود فقال لست سنین، این 6 ساله بود که خب میگم معیار که نه. لذا بعضی ها سن تمیز رو مثلا 6 سال ذکر کردن. این تهذیب جلد 2 صفحه 381. بله خب نه، این رو حمل تجوه رو به معنای الزام نگرفتن و فتوا ندادن. این تجربه یا فوقش این است که این بخش را به خاطر مخالفت با ادله قطعی به اصطلاح نمیپذیرن، ولی این ضرری به بخش دیگر نمیزنه، یا نه اصلا تجربه را به معنای اصطلاحی خودش وجوب نمیگیرن. تجربه علی یعنی تکلیف میشه بر، یعنی وادار میشه به نماز خواندن. یعنی این که توی برخی روایات هم داریم که اطفالتون رو وادار کنید به نماز خوندن تا عادت بکنن، این تجربه به این معناست. بله این میگم اشکالی که در این روایت وجود داره. بله بعد خب مثلا یه نمونه در مورد این روایت. اما در مورد این که مثلا بچه چه زمانی به نامحرم نگاه نکنه، حالا روایت رو دقت بکنید. ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام ان السبیه یحجم المرأه قال ان کان یحسن و یصف و فلا. اینم کافی جلد 5 صفحه 534. میگه بچه چه زمانی عرض به حضور شما باید از نگاه کردن اجتناب بکنه، خیشتنداری بکنه و به اصطلاح یه خورده پرهیز بکنه. امام می‌فرماید که اگر بتواند خوب توصیف کنه نگاه نکنه، یعنی مثلا اگه از بچه بپرسن قیافش چطور بود، اگه بتونه این رو وصف بکنه، توصیف بکنه و به اصطلاح بگه چگونه است، نه اونجا دیگه نگاه نکنه. ببینید، شاید این تعبیر من لا یقدر و علا حکایت مایرا از همین روایت گرفته شده. دقت فرمودید؟ خب اینجا البته نگاه به نامحرم از ناحیه ممیز که حرام نیست، مگر اینکه مسئله شهوت در کار باشه که اون یه بحث دیگه است. حالا صرف نظر از اون جهت، بالاخره میگه بچه اگر به حدی رسید که بتواند مرأه را و زن را توصیف بکنه، بالاخره زشت و زیبا را بفهمه، این قیافش خوبه، این قیافش بده، این مثلا ویژگیهاش این چنینه، اون فرض بفرمایید که اون چنانه، یحکی ما یرا یا لا یقدر علی حکایت ما یرا از یه همچین روایاتی به نظر میرسه اخذ شده باشد. حالا ببینید به هر حال عبارات چقدر مختلفه. در یه روایتی نه نه لمس نیست اینجا، چون جواب رو نگاه کنید،
یعنی انک... سن تمیز رو از این فرمه اون فعلش ممکن
یه آره
هجامت،
نه اون به معنی لمس نیست،
یعنی هجامت رو رویت که نیست مثلا،
نه اون به اون معنا نیست، یعنی کاری بکنه که عرض به حضور شما، این که خب به معنای حجامته، این به این معناست. نه خب بحث پس دیدنه، حجامت حجامت لزوماً به لمس ملازمه با لمس نیست که، اگر حجامت باید ابزاریه که این ملازمه با لمس نیست اصلا. خب اینم یه روایت. حالا اینجا ما یه خورده اگر معطل داریم میشیم، واقعا بحث مهمی است که بالاخره ملاک تمیز چیه اینجا. عرض به حضور شما در مورد صدقه دادن کودک و طفل، ان سماعه قال سألته عن طلاق الغلام، البته این طلاقش هم هستا، ساعت چنده مگه آقای چیز ولم یحتلم بس. خب حالا این میخواد، چون چند تا روایت دیگه مونده، اینا رو انشالله فردا میخونیم دیگه. الحمدلله رب العالمین.